بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
در روزهای شنبه شرح دعای امام سجاد علیه السلام داشتیم که در تمجید و دعا و تحسین صحابه انبیا و تابعین نبی مکرم اسلام و اصحاب حضرت بیانی جامع داشتن، فقراتی از این دعا رو بیان کردیم و راجع به هدف بعثت انبیاء الهی و مشی و منهج و سنت و مسلک انبیاء الهی امیر المؤمنین صلوات الله علیه کلام جامعی دارد. در همون اولین خطبه از نهج البلاغه که خطبه را شروع میکند الحمدلله الذی لا یبلغ مدحته قائلون ولا یحصی نعمه العادون ولا یؤدی حقه المجتهدون، تا به این بخش راجع به انبیاء الهی میرسد. میفرماد اصطفى سبحانه من ولد آدم انبیاءه، خدای تعالی از فرزندان آدم از میان همه افراد بشر انسانهایی رو به عنوان انبیاء برانگیخت، پیامبران خودش رو برانگیخت، انتخاب کرد، اصطفى یعنی برگزید. طبعا این اصطفى دلالت دارد بر اینکه یک ارزش‌های ذاتی و کمالات ذاتی در اینها بود، کمالات اکتسابی که خودشون با زحمات خودشون و تهذیب نفس کسب کردن به درجاتی رسیدن که لائق این استفاء و برگزیدن برای رسالت شدن. اخذ علی الوحی میثاقهم، میثاق اینها با خدایشان همان وحی بود که با وحی با انبیاء خود پیمان بست. و علا تبلیغ رسالت امانتهم، و با آنان عقد میثاق بر تبلیغ رسالت کرد. رسالت رو امانتی بود که دین و شرایع امانتی بود به انبیاءش سپرد و با آنان پیمان گرفت که او رو تبلیغ بکنن و برسانن به انسانها و خلائق. لما بدل اکثر خلقهی عهد الله علیهم، اون زمانی که فترتهایی که احساس می شد که خدای تعالی می دید که انسانها طغیان می کنند و گناهان زیاد شده و نقض عهد الهی، تبدیل نعمت الهی کردند و به بیراه رفتند و گمراه شدند و گمراهی و تباهی و گناه در میان جامعه غلبه پیدا کرد. در چنین فترتهایی فبعث فیهم رسوله، رسول را برانگیخت و واتر الیهم انبیاء. واتر این پشت سر هم که مثل همون آیه لقد ارسلنا رسولنا تبرا که پشت سر هم پی در پی انبیاء فرستاد برای بشر. لیستعدوهم میثاق فطرته، تا اینکه فطرت یعنی دینه، فطرت الله التي فطر الناس علیها، تا اینکه اون دینی و شرایعی که خدای تعالی تشریع فرمود، اون میثاقی که درباره دین با انبیا داشت و با همه انسان‌ها داشت که اوفو به عهدی اوفو به عهدکم، که این عهدی همان دین هست، برای ادای این عهد و وفای به این پیمان انبیا رو برانگیخت، تا اینکه این امانت رو، این عهد رو وفا بکنند و این امانت رو ادا بکنند و میثاق فطرت یعنی میثاق دین رو به انسان‌ها برسانند و با آنان احتجاج بکنند، و قلبه با برهان بکنن و حجت رو بر اونها تمام بکنن، حجت بالغی باشن. و یهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه و یحتج علیهم بالتبلیغ، که همین بیانی که الان عرض کردم شاهد همین مطلب هست. این فقره که با تبلیغ دین حجت رو بر اینها تمام بکنن. لأن لا یقولو فردای قیامت که لولا ارسلت الینا رسولا منذرا و یسیرو لهم دفائن العقول، و برانگیزانند اون گنجینه های عقل بشر را که در حقیقت مایه هدایت انسان هست، به تفکر بادارن انسان را که راه کمال و رشد و هدایت و قرب الالله را از راه عقل با تفکر خودشون بتوانن تشخیص بدن و پیدا کنن. من اتخذ الی ربه سبیلا ولم یخل الله سبحانه خلقه من نبی مرسل، هرگز خدای تعالی در هیچ برهی از زمانهای تاریخ بشریت زمانی نبود که خدای تعالی حجتی ظاهری من نبی او امام ناطق او کتاب سماوی و یا حجت باطنه که عقل باشد برای بشر نداشته باشد. در همه دورانهای تاریخ حجت داشته و لم یخل الله سبحانه خلقه، اونها رو خالی نگذاشت بندگان رو من نبی مرسل او کتاب منزل او حجت لازمت او محجت قائمت رسل لا تقصر بهم قلت و عدده. اوصاف این رسول این بود، مسلک این رسول این بود، منهج و سنت و کردار و رفتار این رسول این بود که هرگز به خاطر قلت طرفدار در زمان خودشون و مخالفت اکثر الناس هرگز استیحاش نداشتن. لم یستوحشو فی طریق الهدا لقلت اهلهی، که کلام امیر المؤمنین هست، صفت انبیاء این بود. رسول لا تقصر بهم قلت عددهم و لا کثرت المکذبین لهم، زیاد اگر خیلی مردم اکثرشون رو تکذیب میکردن اینا هیچ گونه تأثیری در اینها نداشت. بله علا ذالک نسلت القرون، بر همین منوال قرنها نسل در نسل را طی کرد. و مدت دهور دهرها و قرنها و عصرها گذشت و پیدرپی آمد و رفت. و سلفت الابا، پدران مردند و خلفت الابنا، فرزندان به جای آنان آمدند و آمدند. این سنت الهیست و لن تجد لسنت الله تبدیلا. از این بیان نورانی امام امیر المؤمنین صلوات الله علیه استفاده میشد که چند نکته مهم. اولا اینکه انبیا اشرف ناس هستند از میان همه افراد بشر. هر نبی تا نبی بعدش نسبت به مردمان همون زمان اشرف بود، تا نبی مکرم اسلام که اشرف الانبیاء و المرسلین هست، نتیجتا اشرف الخلائق اجمعین هست. چرا؟ به ملاک استفاء، چون خدای تعالی حکیم است، غیر حکمت بر او قوی هست و مستحیل، لذا کسی را که برمی انگیزد برای هدایت همه بشر باید او در تمام فضائل انسانی و علم و سیرت، شجاعت، صبر و استقامت بر گناه و نعمت و معصیت در همه جهات باید او افضل باشد تا او را برای نبوت برگزیند. جعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا، دلیل این بود، بیهوده نبود، جزاف نبود که ما عده‌ای رو به عنوان انبیا برانگیختیم، چون آنان را اهل صبر و استقامت به معنای واسع کلمه در مقابل نعمت و نقمت و معصیت دانستیم از همه جهات. این یک نکته هست که در واقع این رایه این فقره دلالت می کند بر این مطلب که انبیا احسنهم منطقا، اعلاهم درجتا، اکبرهم و فضیلتا، از هر جهت برترند. و لذا نمیشد بشر قانونی رو وضع بکند، به فکر خودش بگد این کامل هست و اون قانونی رو که نبی وضع کرده با الهام و وحی از ذات مقدس هست کامل تر باشد. نکته دوم این که وحی الهی را امام امیرالمؤمنین میثاق بین انبیا و خودش بیان فرمود که وقتی این وحی را جبرئیل و یا هر ملک دیگری به پیامبران سلف میکرد، این یک میثاقی بود بین او، چرا که او عهد میکرد که این وحی را تبلیغ بکند، به همه انسانها برساند. و رسالات الله شرایع پروردگار از دین الهی امانتی بود به دست این، بر عهده این انبیاء الهی که به انسانها ادا بکنند. و در این راه هم آنچه که داشتند نثار می‌کردند. این دو نکته بود که این فقره دوم کلام حضرت و دلالت کرد به این که اون زمانی که انسان‌ها منحرف شده بودند، لما بدل اکثر الخلق عهد الله الیهم، فترتها و زمانهایی بود که دیگه طغیان بر بشریت غلبه می‌کرد، دین در میان جامعه رخت برمی‌برد، آثار فساد و گناه و بطلان و تباهی و زلالت و حیرت و جهالت در میان انسانها غلبه پیدا می‌کرد. لذا حکمت الهی اقتضا می‌کرد که رسولی در چنین فترت‌هایی برانگیزاند تا اینکه مردم رو تبلیغ دین کنند و حقایق کنند و شرایع کنند. نکته سوم این که غرض از بعثت انبیاء الهی را امام امیرالمؤمنین صلوات الله علیه در دو هدف اساسی خلاصه می کند در این جمله. هدف اول رو می فرماد که تبلیغ دین الله، که همین کلام حضرت که لیستعدوهم میثاق فطرته، آنان را برانگیخت تا این که ادا بکنند میثاق دین را، میثاق شرایع را. یعنی غرض از بعثت انبیاء تبلیغ رسالات الهی است، تبلیغ دین الهی است، ادای اون امانت است که عبارت است از تبلیغ دین. و لذا بعد از این بلافاصله فرمود که و علا تبلیغ رسالت امانت هم. این یک هدف بود، تبلیغ رسالات الهی و احتجاج بر مردم. بلافاصله بعد از اون فرمود که و یحتجو لیستعدو میثاقه لیستعدوهم میثاق فطرتی و یحتجو علیهم به تبلیغ، احتجاج با مردم به تبلیغ. دین چیزی جز حکم عقل و فطرت و عدالت نیست. بنابراین انبیا حجت دارند که با حکم عقل و برهان و وجدان با مردم احتجاج بکنند، احتجاج میکردند. ولله الحجت البالغه لیهلک من هلك عن بینه و یحیی من حی عن بینه، که اتمام حجت بکنند با مردم، آنانی که راه را پیدا کردند، یحیی من حیه عن بینته، اونایی که قبول نکردند و لجاجت کردند، هلک من هلک عن بینه. بله، این یک هدف. هدف دوم عبارت است از اینکه انبیا آمدند تا این عقول خمود بشریت را که در اثر کثرت گناه و غفلت و معاصی و نجاجتها و انکارها و مجادلها و مخفی کردن حق کم کم خمود شد، این عقل، این عقل را بیدار کنند، ایقاظ کنند، از غفلت درآورند، عقل را به کار بندازند، حرکت بدن عقل را. بله، از فکر و حرکت من المبادی، من المبادی الى المرادی. ذات، یعنی در حقیقت تفکر جز چیزی جز به حرکت در آوردن و بر انگیزاننده او خدای تعالی است به وسیله انبیا. یعنی عقل را به حرکت در آورد، به فکر در آورد. انبیا احتجاج می کردن، ترنگل می زدن به اون عقل بشر در اون حقایق که تنبیه میکردن، بیدار میکردن، متوجه میکردن با احتجاج بر سر حقایق. خب یکی منکر میشد، یکی قبول میکرد. طبعا این عقل به فکر وادار میشد و تفکر اف لکم و لما تعبدون من دون الله افلا تعقلون. این خطاب انبیاء الهی است به مردم زمان خود که چرا تعقل نمی کنید؟ افلا یتفکرون. چقدر در قرآن مجید داریم فراوان. اینجا می فرماد که انبیاء برانگیخته شدن لیسیرو لهم دفائن العقول، تا اینکه این گنجینه های عقل را، این مخازن چشمه های جوشان غنی عقل را در بشر به فوران آورند، راه را باز کنند برای عقل، عقل را به فکر وادار کنند تا بشر از راه تعقل و تفکر دین را بپذیرد. لیسیرو لهم دفائن العقول معناش این است که انبیا نیامدند که حرفی بزنند به بشر بگن تعبدن قبول بکن، هر چی گفتیم بگید چش، نه، اومدن عقل اینها رو به کار بندازن تا اونها با تفکر و استدلال و منطق بپذیرن. اما نقطه چهارم این است که امیرالمومنین فرمود این همیشه تاریخ بود، این سنت الهی هیچ وقتی نبود از تاریخ که خدای تعالی نبی و حجتی را برای مردم بر نیانگیزاند. این در روایات ما فراوان هست که فرمود، در روایات فراوان هست که هیچ لحظه ای تا قیام قیامت نمیشد که بشر از حجت خالی بشد، در همین زمان به اصطلاح غیبت. روایات بعضی تفسیر میکنن حجت علمای هر دوره هستند بر خلائق. توجه فرمودید، اگر علمای هر زمان هستند که از اون حجت اصلی که غائب هست حقائق را گرفتند، دین و شرایع را گرفتند و فهمیدند و بر مردم زمان خود عرضه می کنند و احتجاج می کنند. بله، در بعضی از روایات دارد که هیچ زمانی نیست مگر اینکه یک عالمی بوده باشد در میان مردم، و الا اگر نباشد عالمی زمین اهلش را فرو خواهد برد. این حجتی است. حضرت فرمود همیشه تاریخ این بود، همیشه تاریخ این بود. ولم یخل الله سبحانه خلقه، بشر را رها نگذاشت، تنها نگذاشت، من نبی مرسل او کتاب منزل او حجت لازمت، که حجتم یا حجت ظاهره که انبیا و امامان و اوصیا هستند، یا حجت محجت قائمه که در واقع اون حجت های عقل بشر هست که دائما همیشه با انسان درگیر هست، همیشه انسان را امر و نهی می کند به خوبی ها و حقایق و برحذر می دارد از معاصی و بطلان. نکته اخیری که استفاده می شد از کلام حضرت اینه که سنت انبیاء این بود که در راه تبلیغ دین استیحاش نداشتن. اگر هیچ کس حرف اینها را قبول نمی کرد ولو یه معدودی قبول می کردند و اکثر مخالفت میکردن، هرگز سستی در راه تبلیغ دین در اینها هیچ گونه راه نداشت. بله، پس ما مواظب باشیم اگر در جامعه هستیم فرد که در اون جامعه بعضی از شعائر دین رو به افول و حذف است، مثل مسئله حجاب، مسئله بی حجابی و بی بندباری، که اگر چنانچه شما آیات شریف قرآن رو راجع به حجاب مثال میزنم میخونید و عشیره و اقربین و مردم منطقه رو تبلیغ میفرمایید، اگر کسی اومد گفت این چه حرفی است، یا این دیگه اثر ندارد، دیگه فایده ندارد، انسان در احیاء شرایع دین، احکام الهی، تبلیغ رسالت الهی، اون مر دین را، نه اینکه او قیچی بکند، مقراض بکند، منبری برش که به خاطر اینکه او مورد احترام واقع بشد و بهش رسیده بشد از جهاتی، بعضی از اون رسالتهای خود را قیچی بکند، مقراض بکند، نگد بعضی از چیزها را برای اینکه بعضی ها بعدشون نیاد، نه، اگر چنین باشد او خیانت کرده به انبیاء الهی،
او از راه انبیاء الهی خارج شد. چرا؟ چون برای کسب وجاهت یا برای اینکه نداشتن طرفدار از این رسالت خودش و تبلیغ رسالت الهی که وظیفش است کم گذاشته. انبیا هرگز کم نمی‌ذاشتن. به خاطر اینکه به اینها ساحر میگن، کذاب میگن، مجنون میگن، انواع تعابیر جسارت آمیز به اینها میگفتن، انواع پوزخندها و استهزاها و مسخره‌ها و همه اون چی که شما اسمشو بذارید که کسی به کسی بخواد توهین بکند، جسارت بکند، همه اینها نثار انبیا شد. اما هرگز در راه تبلیغ مردین کم نذاشتن. آنچه که بین خود و خدای خود از دین میفهمیدن در بیان اون مجامله نداشتن، در بیان حقایق دین. این است که باید ما انشاءالله سرمشقی برای ماها، مخصوصا العلماء خلفاء الرسول، ما اون رسالتی رو در تمام عمرمون و فلسفه وجودی ما در این عالم این شد که ما بعد از عبادت خدای تعالی، خود همین عبادت است که کار اصلی ما فقط عبارت است از تبلیغ رسالات انبیاء الهی، تبلیغ رسالات الله. این وظیفه رو مثل خود انبیاء، خدا رو به حق محمد و آلش قسم میدیم که ما رو توفیق بدهد که هرگز از این وظیفه مهم و ادا این رسالت کم نگذاریم. والحمدلله. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في عدة المرأة المتمتعة، قلنا المرأة المتمتعة إذا كانت غير مدخولة لا خلاف بين الفقهاء في عدم ثبوت عدة لها، هذا مما لا خلاف فيه. وأما المتمتعة المدخولة بها فهي تارة تكون غير بالغة وأخرى بالغة. إذا كانت المدخول بها، يعني المرأة المتمتعة المدخول بها غير بالغتين، فأيضا لا خلاف في عدم ثبوت عدة عليها. وأما المرأة المدخول بها إذا كانت بالغة فأيضا تارة تكون يائسة وأخرى غير يائسة. إذا كانت يائسة فلا خلاف أيضا من أحد في عدم ثبوت عدة عليها. هذه الفروع مما لا خلاف فيه بين أحد حتى مخالف واحد لم يذكر. وإنما الكلام في المرأة المتمتعة البالغة المدخولة بها غیر یائستن، اذا کانت غیر یائستن، فهذا هو محل الکلام. و ایضا هذه السوره تنقسم الى قسمين، الاولى اذا کانت هذه المرأه یعنی البالغه المدخوله بها غیر یائسه تارة تحيض في الواقع والخارج وأخرى لا تحيض لمرض أو لأي عامل طبيعي آخر. ففي السورة الأولى اختلفوا على أربعة أقوال، فقال بعضهم عدتها حيضتان، وقال آخر أن عدتها حيضة، حيضة لا حيضة، حيضة اسم مصدر لمادة حاضر، تحيض اسم مصدره يكون حيدة هذا المرأة تحيد حيدة بكسر الحاء اسم مصدر لمادة حدث لكن بمعنى المرة أو المرتين بفتح الحاء تكون بفتح الحاء الحيدة والحيدتان. فالقول الثاني أن عدتها حيضة. القول الثالث أن عدتها طهران. القول الرابع أن عدتها حيضة ونصف. حيضة ونصف. هذه أربعة أقوال ولكن جمع صاحب الجواهر بين هذه الأقوال بأن المقصود من حيضة حيضتين يعني حيضة مع طهر تام هذا هو المقصود حيضة مع طهرة تامة. لماذا استشهد لذلك بمكاتبة الحميري ثم قال الطهرة لا تكون تاما إلا إذا دخل جزء من الحيضة الثانية. فالحيضتان المقصود من لفظ حيضتان يعني حيضتان الحيضة الأولى مع طهر تام متصلا بجزء من الحيضة الثانية يعني ليس المراد الحيضتان التامتان. وبذلك جمع بين هذه الأقوال. أما التي لم تحيض لا تحيض المرأة المتمتعة البالغة المدخول بها غير يائسة إذا لم تحيض يعني إذا كانت ممن لا تحيض فعدتها في بعض النصوص شهر ونصف وفي بعض النصوص 45 والمقصود منهما واحد. اجمال كلام این بود. تفسیر این که در این مسئله خلافی نیست که اگر متمتع غیر مدخول بها باشد دارای عده نیست، چه بالغ باشد چه نباشد، چه حیض بشد چه نشد، غیر مدخول باشد عده ندارد. اما اگر مدخول شد خب تارتن غیر بالغه فرض میشد، اخرى بالغه. غیر بالغه باشد بازم این خلافی نیست که اینجا عده ندارد. اگر بالغه شد باز ممکنه این مرعه مدخول به های بالغه یائسه باشد. اگر یائسه باشد باز ولو بالغه هست مدخول به ها هست اما حیضم میشد. اما الان که یائس شد دیگه عده چی آقا ندارد. اگر در این حال هبه بکند در حال یأس هبه بکند و یا مدت منقضی بشد عده ندارد. تا اینجا خلافی نبوده، تا این صوری که عرض کردم خلافی نیست. خب محل کلام کجا هست؟ مرعی متمتعه مدخول بها بالغه غیر یائسه، این محل کلامه. این دو صورت داره. یه موقع است که این زن خب حیض میبینه مثل همه زنهای طبیعی و سالم، یه موقع است که این زن حیض نمیبینه، حالا به هر علتی مرض یا وراثت یا هر چیزی. اگر او حیض نبینه اینجا یک عده براش ذکر شده یه مقدار و اون 45 روزه در نصوص و فتاوا، اون هم خلاف جدی درش نیست. منتش فرق تعبیری در بعضی از نصوص مثل شهر و نصف راجه فرمودید مثل عده عمه داره شهر و نصف و لکن در نصوص صحیحه اومده که 45 یوما که 45 روز که اینم همون میشه. اما اومده خلاف که چهار قول هست در اونجاست که حیض ببینه. خب زنهای طبیعی دیگه توجه فرمودید حیض ببینه، اینها چهار عده برش نقض شده یعنی اختلاف شده. قول مشهور دو حیضه. این قول رو ما در این بیانی که خدمت شما جلسه قبل گفتیم کلماتی خوندیم از فقهای بزرگوار در جلسه قبل که ما به روایت صحیحه علی ابن صحیحه اسماعیل ابن فضل هاشمی استدلال کرده بودیم برای همین قول، که در زیرش آمده بود که و عدتها یعنی زمین برمیگردد به همین مرعی متمتعه که فرموده هیر منزلت الاما. در مورد مرعی متمتعه سال اساسا سال راجع مرعی متمتعه هست. عدتها حیواتان و امکانت لا تحیزو تخمستون و اربعون یومن، اگر حیز نشد این هر دو رو دارد، همون فر رو همین فر رو که گفتیم ملاک و حجیت همین جاست که کلام خود حضرت هست، اون مابقی کلام زراره هست و اون حجیت ندارد. از بده توجه فرمودید منتهای مراتب این تعبیر الا انه کان یقول قول راوی هست بعد، الا اینکه او لفظ رو اینطور میگو، بلا اینکه این حیدتون رو هم صاحب جواهر خب در نصوص صحیح هم اومده اینجا که کلام صاحب کلام زراره هست گفتیم، خود همین در نصوص صحیح هم چی آقا آمد، منتها توجیه دارد که صاحب جواهر گفته که همه اینها مقصود بر میگردد به همون حیدتان با اون بیانی که بعدا عرض میکنیم. به همین قول مشهور یعنی حیزتان دلالت دارد روایت ابی بصیر. این روایت رو هم عیاشی نقل کرده در تفسیر و مرسل، لکن بهار الانباز سند صحیح نقل کرده از کتاب حسین ابن سعید عن النضر، یعنی النضر ابن سبیل، عن عاصم ابن حمید، عن ابی بصیر. این صحیح هم هست، پس این دومین روایت صحیح هست که حیزتان دارد. شهید ثانی در مسالک به این دو استدلال نکرده، به این دو روایت، یک روایت صحیح دیگری استدلال کرده، اون صحیحه محمد ابن فضیل هست عن ابی الحسن که فرمود طلاق الامته تصدیقتان، سه طلاق نیست، دو طلاق هست، طلاق دوم اول رجیه، دوم دیگه طلاق باهم میشد، تصدیقتان و عدتها حیضتان، عده او هم دو تا حیضه و انکانت قعدت عن المحیض فعدتها شهر و نصف. اگر به اصطلاح این قعدت عن المحیض که انه یائسه بودن رو ظهور دارد، ولی شهید این رو استفاده نکرده، یائسه بودن رو او استفاده کرده، اگر چنانچه حیض نشد ولی اینکه فی سن من تحیض باشد استفاده فرمودید این رو استفاده کرده، بعید هم نیست چون اونجا تعبیر یائست آورده میشد اگر یائسه مقصود باشد، شاید ایشون به همین دلیل که قعدت یعنی که حیض نبینه دیگه استفاده فرمودید این رو سن من تحیض باشد حیض نبیند، ایشون به یأس نزده. خب این که مربوط به عمه هست، خب چه ربطی به دلیل شهید دارد، فرما شهید دارد؟ ایشون گفت نه، این روایت شما داشته باشید به زمینه صحیحه زراره. صحیحه زراره در باب 52 از ابواب ادب حدیث دوم در وسائل عبارت از زراره که از امام باقر علیه السلام نقل میکند و کذلک المتعت علیها مثل ما علی الامه، آورده که متعه یعنی متمتعه، مرعه متمتعه راجب عده هست. در اون روایت التفات فرمودید اگر متن رو کسی دارد بخوند همه رو، اگر ندارد اون رو بعدا نگاه بکنید در صدر وسط روایت صحبت از سؤال راوی از عده هست، حضرت فرمود و غیر عده از احکام مرعه، فرمود که و کذلک الامه کذلک المتعه علیها مثل ما علی الامه. اونجا سؤال به اصطلاح عده امه هست، طلاق امه هست، بعد از اینکه حضرت بیان فرمود احکام امه رو، اون وقت فرمود و کذلک المتعه علیها مثل ما علی الامه. خب این رو زمینه کرده شهید به اون روایت قبلی، وقتی که عده همه حیدتان باشد. این روایت میگد هرچی که برای عمه هست برای متعه هست، این حکومت دارد بر او، یعنی عمه رو به اصطلاح توسعه میدهد به متعه، میگد متعه هم در حکم عمه هست، متمتعه در حکم چی هست آقا؟ عمه هست. موضوع رو وقتی که توسعه بدهد طبعا حکم اون برای این عمه هم چی میشه آقا؟ ثابت میشد. یکی از اقسام حکومت توسعه هست دیگه، دلیل حاکم بیاد موضوع محکوم رو چیکار بکنه آقا؟ توسعه بدهد. اینم همینه. بله کذالک المتعه علیها مثل ما علی الامه. خب این سه روایت شد، حالا چه استدلال شهید باشد، اون روایت قبلی خوش صحیحه بوده، صحیح بوده در مطلب، اینم دلیل سوم میشد. پس مشهور تا به حال ادلهشون خیلی روشنه. بله در قول دیگر که یک حیزه باشد، ابن عقیل اختیار کرده یک حیزه، این چند روایت دلالت بر این کرده و استدلال شده. یکی صحیح زراره هست، ان ابی عبدالله علیه السلام انه قال ان کان تحیض فحیضتون، یعنی یک حیض، و ان کان لا تحیض فشهر و نصف. خب این دیگه دلالت کرده که یک حیض دیگه، فحیضتون. منتهی مراتب در سند این روایت مقداری، یعنی در متن این روایت مقداری تأمل شده. یکی این که این روایت دارد که و امکانت تحییدو تحییدتون ندارد متعه که، زن رو دارد میگه. خب حالا این از کجا ما با متعه بزنیم؟ وافی فیض کاشانی در وافی اولش آورده عده، عدت المتعته حیدتون ان کانت تحیدو، توجه فرمودی؟ عدت المتعته ان کانت تحیدو فحیدتون، عدت المتعته یعنی متمتعه ان کانت تحیدو فحیدتون. این عدت المتمتعه را آورده، صاحبه ها گفته اینو خودش دوشین آورده، چون گفته به نظر من این از خودش این رو گفته، یعنی این تو فکر کرده، این تو فهمیده که باید این متعه باشد، چون عده اون دائم نیست، این باید ای باشه. حالا ایشون گفته ما سید کاشانی رو اینطور شناختیم که ایشون به خاطر بعضی از ذوقیاتی که داشته، چه بسا این مورد هم تنها نیست، موارد زیادی الفاظی رو در عبارات روایات زیاد میکرده و خودش فکر میکرد که باید این باشه مثلا، لذا دیگه چون در نسخه ایشون هست از اعتبار ثابته، در غیر نسخه ایشون چون نیست ما میشناسیم ایشون چنین دردی هم داشته، لذا از اعتبار ثابته. این حرف صاحب حدائق هست، توجه فرمودید نهد که و من ذالکه یعلم و انما نقله و فل، بعد از این که نسخه صاحب حدائق نقل کرده حدائق که این رو نداره، عدت المتمتع ندارد، گفته که از این نقل معلوم میشد که یعلم انما نقله و فل وافی من الزیاده فی اولها اجتهاد منه، به اجتهاد خودشون فی اولها اضافه کرده این هست، کما یه عادت او غالبا عادتش اینه. خب حالا دیگه صاحب حدائق است و متضلع در اخبار و اینطور فهمید که عادتشون این است و اگر چنین باشد حق با ایشون است و دیگه اگر در فقط نسخهشون باشد به خاطر همین مظنه بودن از اعتبار چی میشه آقا؟ ثابت میشه. بله اعتماد اجتهاد میشه دیگه، ثابت از اعتبار. پس این روایت اصلا درست سندش صحیحه، اما مهم محط در استدلال و متنشه که امکان بعد عدت المتمتعه موضوع کلام باشد، وقتی که این در خود کلام معصوم نباشد این حالا دیگه استدلالش ناقص میشه.
مشکلی نداره باشد که داخل اونجایی که حیزه اونجایی که باید 45 روز صرف کنه تنها اونجایی که هست در مورد موضعیه که زن حیض میشه یا آزاد میشه، حالا چون این دو بعد مقابله انداخته، این طرفش که ثابته برای کسی که حیض میشه، پس اون طرفش میشه واسه کسی که حیض میشه
دیگه، به اجتهاد انسان میشه این دیگه، به نفس کلام معصوم چی آقا نمیشه. اینا همه حرفایی گفتید همین کار آیه فرد کرده دیگه، که ایشون گفته به اجتهاد خودش گفته، اون حرف دیگریه.
بله در نداشته باشه باز به قدمه مقابله چه ثابتش کرد؟
حالا این رو بله این روایت رو الان شما وسط دارید شما این رو
شما مقصدتون رو بزید امکان از صحیح و حیزه
بله این رو باید صدش هم خون این اگر راجع به مرعه باشه مثلا امکانات مرعه مطلق مرعه باشه این باز به توجیهاتی ممکنه برگرده به همون دائم مثلا یا ممکنه که به یک وجهی این رو به عمه برگردون بالاخره جای احتمالات اینطور نیست که خالی باشه قابل توجیه نباشه
و هر احتمالی ببرید بازم همین اگه به عمه برگردونید و حضرت گفت محتمل به عمه
بله
به دائم که قطعا نمیشه باید چون اجماعه که هیده
بله
یکی دیگه اون رو مصحف
بله این دیگه عرض کردم دیگه نمیشه مستند به نص کرد که موضوعش متمتع هست نمیشه باید ببینیم که حد قوی هست که مقصود حضرت همین باشه دیگه مثلا حد
هم نظرین
حدی میشه
یا دائمه یا عمه یا مستند خارج از این ستا که ما دیگه زن نداریم
بله حالا
عمه هم که باشه باز به نفت ما مستند هم که باشه
بله باید حالا دید دیگه این روایت را اگه همین مقداری که الان دارد که امکان تحیز و حیزتان و امکان لا تحیز فشهران و نسوان اگه این باشه انسان نمیتونه بگه که این نفسه این یک استنباطی میشد از این که استظهاری میشد در واقع دیگه بله صد دل نداره فقط همینه همین مقداره بله که راجب چی هست و راجب صدر چی بوده قطعا این صدری داشته باید تخطی شده حالا اون قرائنش که نیست بله استظهار میشه یک نوع اجتهاد استظهار میشه اگر که همین ادعای قطع بکنیم که غیر از این چیزی احتمال خصوصیت ندیم حالا یه تعاملی به شرط ممکنه که احتمالاتی اگر کسی بتونه اگر کسی احتمالی هم بدست این دیگه با وجود احتمال دیگه از حجیت ثابت میشه اگر هیچ احتمالی غیر از متمتع نشد داد دیگه متعین میشه در متمتع یعنی باید اون احتمال رو تأمل کرد که راه دارد احتمال دیگه یا نداره بعد روایت دیگه خبر عبدالله ابن عمرو هست که قال قلت کم عدتها فکم عدتها قال علیه السلام امام صادق علیه السلام فرمود خمستون و اربعون یومن او حیضتن مستقیمه خب این دیگه به نحو تردید گفته شاید مقصود این باشد که اگر لا تحیض باشد خمستون و اربعون و اگر تحیض باشد او شقسانه او رو نظر داشته باشه نه اینکه همون تحیضش یکی از این دو به نوع تردید باشد و قرینه سایر نصوصی وارد در مقام هست این قبل از او رو باید بزنیم به اونی که لا تحیزه ما بعدش رو به تحیز حیزتون مستقیمه خب هم یک حیز میشد دیگه بله
مستقیمه یعنی مرده مستقیمه
بله
مستقیمه یعنی مرده مستقیمه
نه مستقیمه رفت به خود همین حیزه هست یعنی تامه همون که در مخاطبه همیاری اومده حیزتون تامه نه این که این سرش این است که مثلا ثمرش اینجاست که اگر وسط حیز این بخواد که جدا بشه اون کفایت نمی کنه حیزتون مستقیمه یعنی حیزی که اول تا آخرش باشه تام باشه تمام باشه نصف کاره نباشه بله بنابراین اگر وسط حیز هبه بکند باقی مدت رو یا این که منقضی بشه اون کفایت چی آقا؟
نمیشه امام که تردید نداره از امام او باید امام شک داره که اینه یا اونه
خب چون که مطلب رو متوجه نشدید که تازه گفته بودن که قبل از او مربوط به یک نوع زنه که بله دیگه گفتیم دیگه اینه که توضیح دادیم که بله این قرینه است که اون مقصود تردید نیست در یک مورد یک طرف یعنی تحیز در مورد تحیز فقط نیست اون قبلش لا تحیزه این ما قبلش مربوط به چی هست آقا تحیزه دوتا موضوعه شاهد نصوص دیگه هم شاهد هست همین که اشاره کردید هم خودش قرینه است که معید همین مطلبه بعده لیکن سند این روایت البته عرض میکنم خدمت شما به این که سند این روایت یک مخدوش هست
به خاطر اینکه هم عبدالله ابن عم ضعیفه و از یاد از نسخه های دیگه عبدالله ابن عمر نقل کردن، عبدالله ابن عمر که در بعضی از نسخ نقل شده اونم ضعیفه، در حال هر دو ضعیفن. توجه فرمودید؟ لذا این روایت از سند ضعیفه. صحیح بزنطی این صحیح هست دارد که سمعت یقول قال ابو جعفر علیه السلام عدت المتعته حیبتون، این دیگه صحیح هست این روایت. و قال خمسةٌ و اربعون یوماً لبعض اصحابهی، و قال علیه السلام میگه خواهد بگه در یک مجلس دیگری گفته خمسةٌ و اربعون، خب اونم قابل حمل هست به اون کی آقا؟ به لا تحیض. این حیض بودن رو که عدت المت گفته یعنی طبیعی دیگه، حمله و طبیعی میشد، زن طبیعی که خلاصه حیض میبینن دیگه، غالبا اغلب همینن دیگه، این همون میشه. اینا روایاتیش که دلالت کرده. خب در مجموع حالا با قصد نظر از اشکال سندی بعضی از این روایات در حدت دلالت صاحب جواهر که بعدم میاد اینا هم کرده، گفته یعنی حیدتون و طهورتون تامه، چون حیض همیشه ملازم با هر طوری هست، وقتی که گفته میشه حیضه کنایه به خودمون طهرن چی آقا هست، یعنی حیضه تا حیضه بعدی، هر گاه گفته میشه حیضتون یعنی این حیضه تا حیضه چی آقا بعدی، بنابراین این حیضه تمام میشه، طهرن میاد اون حیضم باید یه جزئی داخل بشه تا اینکه مطمئن بشیم تو تمام شده و اون حیض بعدی داخل شده. آن ما که این حیض بعدی داخل بشه اینجا تازه میشه حیضتون تمام میشه، حیضتون با طهر تام بعدی یعنی تا حیض قبلی، حیضتون تا حیض قبلی، کی تا حیض قبلی میشه؟ اون زمانی که آنی از حیض ثانیه بروز پیدا بکند. این توجیه ایشونه به خاطر همون مکاتبه هم بیاریم. خب حالا توضیح میاد دوباره، باز توضیح میشه. خب بمونه برای فردا انشاءالله. حیضتان به یه معنای دو تا حیض تام نیست، یعنی حیضتان حیضتان مقصود این میشه که اصل این حیضتان باید باشد، ولو این که اولی تام و اون دومی جزئی داخل بشد. این چنین توجیهی ایشون کرده که انشاءالله میاد فردا دیگه. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.